ادارت باعث اقتدار و تقویت بنیه کشور خواهد شد. ما بر این باوریم که هرچه تلاش اندیشمندان
در نهایت هم ما حوزه‌های امکاری مورد بحث قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که تجارت به نفع هر دو کشور
برگرفته از پایگاه‌های علم‌سنجی معتبر دنیا مثل ISI، اسکوبو، ساینس متریکس و اونهایی هست که عمدتاً استخبار جهانی هم دایه‌دار
موشک ساختن خیلی مهمه، ولی به اون دست یافتن چیه بسیار بسیار مهمتره. این دومین ویژگی است که در واقع تو کشور ما هست. البته
سرآمد
یکی از وظایف حکومت رسیدگی به امور اقتصادی جامعه است. علاوه بر تولید و اشتغال، فراهم کردن هزینه‌های مالی مناسب برای افزایش کیفیت خدمات بانکی از اولویت هاست. ایده اصلی حکومت دینی هم بانکداری بدون رباست. این نوع بانکداری دقیقاً چی میخواد و قراره با پول مردم چی کار کنه؟ آیت الله محسن عراکی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری:
نقش اصلی بانک چیه؟ کار اصلی بانک ما اگه بخوام بانک تعریف کنیم که چه نقشی میخواد تو جامعه ایفا کنه؟ تو این گردش ثروت کجای گردش ثروت که میخواد میاد بانک تنظیم کنه؟ میگیم کار اصلی بانک واسطه ای بینه سرمایه و نیروی کار. این تعریف اصلی بانک است به نظر ما. حالا ممکنه کسی مناقشه کنه، ولی ما منتقدیم اگه بخوام بانک اسلامی داشته باشیم، بانک اسلامی تعریفش اینه، یعنی یک دستگاهی تشکیلاتی که واسطه ای بینه سرمایه و نیروی کار رو تنظیم کنه. یکی هست پول داره کار نمیخواد بکنه یا نمیتونه بکنه یا اصلا پولش خیلی بیشتر از موقعیتش بود. یکی هست نیروی کار داره پول نداره. نقش اصلی بانک این است که این اون بانکی است که میتونه جامعه رو به حرکت در بیاره، گردش اقتصاد رو میتواند فعال کنه، گردش ثروت رو در جامعه به یک گردش مثبت تبدیل کنه، که بانکی باشه که واسطه بین سرمایه و نیروی کار.
اولین قانون در بانکداری ایران سال 1334 نوشته شد، اما یک تناقض بزرگ وجود داشت که جامعه مسلمان ایران رو ناراحت می‌کرد و اون بانکداری بر اساس ربا بود. نظام بانکداری جهان از غرب می‌اومد و زیربناهای مشکل داری داشت. دکتر شهبازی، کارشناس مسائل مالی و بانکی:
جالبه که قانون مادر پولی و بانکی ما برمیگرده به سال 1351، در حالی که 1351 همین قانون تصویب و تدوین نشده. این قانون با یه تغییرات خیلی کوچیکی تو 51 مواجه بوده، بلکه این قانون برمیگرده به 1339، یعنی قانون مادر کشور در حوزه پولی بانکی برای 1339. قانون، خب حالا ممکنه سوال بشه که آیا همه چی قانونه؟ شاید پاسخی باشه که خیر، رویه های اجرایی فرایند ها هم دخیله، ولی اون چیزی که قاعده بازی رو مشخص میکنه قطعا قانونه. ما اون چیزی که در واقع این تصویری که ارائه میدیم از نظام پولی بانکی و میبینیم در واقع این تصویر رو، اون چالش عمده بعد از بحث قفلت سیاست های کلی، قفلت از اینکه ما یک نقشه راه کلانی برای نظام پولی بانکی داشته باشیم، میایم میبینیم تو حوزه قوانین رو هم همین چالش وجود داره.
اصلاح نظام بانکداری جز شعارهای اساسی اقتصاد اسلامیه که بعد از انقلاب اسلامی مطرح شد. البته زیرساختای کشور انجام این کار رو بسیار سخت کرده. دکتر شهریار زرشناس، استاد جامعه شناسی، توضیح میده:
خب تا زمانی که ما در چارچوب سیستم سرمایه‌داری از نظر اقتصادی قرار داریم، بانک‌ها رباخاری می‌کنند، بنگاهداری می‌کنند. اساساً خاصیت سرمایه مالی این هست که بانک در اون نقش بنگاهدار رو بازی می‌کنه. در واقع وارد فرآیند تولید پول میشه، سودزایی میکنه. اگر ما به دنبال بانکداری بدون ربا هستیم، اول به این سوال جواب بدیم: بانکداری بدون ربا امکان پذیره؟ بله، بانکداری بدون ربا امکان پذیره اگر ما از چارچوب مناسب سرمایه‌داری خارج بشیم. تجربه تاریخی هم به ما نشون داده در برخی کشورها که از چارچوب مناسب سرمایه‌داری خارج شدند، خب بانک حالت و فرم و صورت خودش رو که صورتی که در حوزه سرمایه‌داری داشت تغییر داد، عوض کرد، یه صورت دیگری پیدا کرد. پس بانکداری بدون ربا ممکنه، مشروط به این که ما از حوزه مناسبات سرمایه‌داری خارج بشیم و از حوزه سیطره هژمونی که سرمایه مالی خارج بشیم. تا زمانی که ما در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری هستیم یا تحت سیطره سرمایه مالی و روندهای مربوط به اقتصاد مبتنی بر سرمایه مالی قارتگر نظام جهانی هستیم، نه، نمیتونیم از بانکداری بدون ربا رها بشیم.
شهریور 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد. در این قانون اومده بانک ها میتونن به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چارچوب سیاست های بازرگانی دولت منابع مالی لازم رو بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی های قانونی قرار بدن. وزیر اقتصاد وقت در حسینیه جماران در خدمت امام خمینی صحبت میکنن.
قانون جدید منطبق بر احکام اسلامی و حسب ربا از اول سال جاری در کشور پیاده شد در بانک ها و الان حدود 20 میلیون نفر دارای سپرده ها و حساب هایی در بانک های کشور بالغ بر 4000 میلیارد ریال هستند. حدود 90 میلیارد ریال در سپرده های قرض الحسنه هست و بالغ بر 180 میلیارد ریال در سپرده های سرمایه گذاری و نظام بانکی امیدوار هست که با اجرای خوب این قوانین بتونه تا اندازه‌ای دین خودش رو نسبت به اسلام و نسبت به جامعه ایفا بکنه.
این صحبت‌ها بعد از 40 سال هنوز تازگی داره و باید مورد توجه فعالین این حوزه باشه.
و اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمیتونیم بگیم که ما جمهوریمون جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری اسلامی است. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدن.
تحول فراتر از تغییر ظاهری و عوض شدن دکور و ساختمان، عمق معاملات رو در بر گرفته. مثل هر قانونی، حالا هم سوالهای جدیدی وجود داره که شاید با قانون سال 1362 جوابگو نباشه. دکتر شهبازی، کارشناس مسائل مالی و بانکی.
و جالبه که ما سال 1362 وقتی قانون بانکداری بدون ربا در کشور تصویب میشه، تو مشروع مذاکرات این قانون هست که این قانون موقتاً 5 سال تصویب میشه و اجرایی خواهد شد. البته قانون موقت نبوده، ولی تو مذاکراتش وقتی بحث میشه میگیم که گفته شده که ما فعلاً با چارچوب موجود، اقتضا و اون ظرفیت کارشناسی موجود این قانون رو مینویسیم، بعد 5 سال این قانون باید بازنگری بشه. امروز که 1398 هست، این قانون هنوز در واقع بازنگری نشده. دولت‌های مختلف، بانک‌های مرکزی مختلف، در واقع به لحاظ رؤسای کل بانک‌های مرکزی و جامعه کارشناسی و نخبگانی، همواره بر اصلاح قوانین بانکداری تأکید می‌شده. ولی اینکه چرا اتفاق نیفتاده این اصلاح قانون، خودش یک در واقع آسیب شناسی جداگانه‌ای داره که من فقط اشاره بکنم. من جمع‌بندیم اینه با توجه به اینکه چند سالیست رو این حوزه دارم کار میکنم، به نظر میرسه که ما در حوزه نظام پولی و بانکی یک طراحی مناسب حکمرانی پولی نداشتیم و همین الان هم که میخوایم صحبت از اصلاح قوانین بکنیم، یک جمعی رو نمیتونیم دور هم جمع بکنیم، جمعی از نخبگان و کارشناسان، و بگیم که روی یک سری محورها اتفاق نظر داریم، رو نحوه اصلاح وضع موجود و حرکت به وضع مطلوب اجماع نظر داریم.
اکنون نیاز به تحول کاملا احساس میشه. باید برای بروز شدن فرایندهای خدمت رسانی با شرایط جامعه حتما حرکتهای سریع انجام بشه. دکتر محمد کهندل، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.
ما مؤسسات سپرده‌ای داریم مثل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در این حوزه ما باید بانکداری اسلامی رو به معنی واقعی خودش که دو نوع نظریه در حال حاضر به اصطلاح وجود داره تحت عنوان بانکداری وکالتی و که جمهوری اسلامی از نوع بانکداری وکالتی است، و دومی بانکداری مشارکتی که ما هر دو رو میتونیم در گام دوم در کشور به اصطلاح ایران با تغییر و ارتقای قوانین بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی ارتقا بدیم. نکته دوم مؤسسات سرمایه گذاری هست. مؤسسات سرمایه گذاری مثل سازمانهای بورس اوراق بهادار و شرکت‌های سرمایه گذاری، ما در این حوزه هم باید قوانین و مقررات لازم رو در ارتباط با اسلامی کردن تأمین مالی این نوع مؤسسات هم در دستور کار قرار بدیم و ما نمیتوانیم صرفاً موضوع بانکداری اسلامی رو فقط مد نظر قرار بدیم.
چهار دهه گذشته بارها نیاز به این تغییر احساس شده، اما حرکت‌ها چندان پیشرونده نبوده. آقای مظاهری، رئیس بانک مرکزی ایران، سال 1386.
در واقع حالا اون بخش بانکیشو من بگم، جریمه دیگه جزء قراردادهای بانکی هستش که بانک‌ها با مشتری‌ها منعقد می‌کنن و وقتی که به اصطلاح اونها تأخیر پیدا می‌کنن، این جریمه بهشون شامل میشه طبق قراردادی که دارن.
زمان پیچیدگی های عقود بانک ها و نسبت اون با نظام حقوقی اسلام چالشی بود که بانکداری ما رو به اهمیت بانکداری اسلامی بیشتر واقف کرد. سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سال 1390.
به عنوان یک سوال مطرح میکنم، در این حال یه شبهه برای خود من پدید اومده به عنوان وزیر اقتصاد دارایی. در همین فصل قانون برنامه پنجم اینا همه اومده، عقود بانکداری اسلامی هم اومده. اینا رو باید با هم جمع کنیم، یعنی هم نرخ سود تورم و مبنای تعیین نرخ سود و نرخ سود رو مبنای تعیین نرخ تحصیلات بگیریم، هم میخوایم عقود اسلامی رو رعایت کنیم. اینها رو یه خورده شفافش کنیم، کمک کنید به ما چجوری همه اینها رو ما میتونیم توی نظام جمع کنیم. جدا جدا همشون درسته، کنار هم که میخواد قرار بگیره، گاهی اجراش چالش برانگیز میشه.
در این سالها تقریبا همه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی در این باره صحبت کردند. سال 1394 دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد:
برای توسعه بانکداری اسلامی اقدامات پیشنهادی ما مواردیه که من به اجمال به اونها اشاره خواهم کرد. اول، ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی و به ویژه عقود مشارکتی.
هم در ادبیات مسئولین و هم در کلام اندیشمندان نیاز به تغییر شیوه اعمال بانکداری به سمت بانکداری اسلامی دیده میشه. این نیاز برای کارآمدی بیشتر جمهوری اسلامی الزامیه. قطعاً دانش فقه باید به کمک این جریان بیاد و در کنار مسئولین قرار بگیره. دکتر دژپسند، وزیر اقتصاد، سال 1398:
آنچه که ما میگیم در بانکداری اسلامی در واقع باید بر مبنای بازدهی تعیین کننده در واقع سود تعیین بشه. حالا اگر بخوایم این کار بکنیم، تو دامنه نوسان خیلی زیاده و ریسک بالاست. در این صورت آیا به همون نسبت تقاضا خواهیم داشت؟ کم کم رفتیم به سمتی که نرخ سود ثابت بکنیم. حال این سوال پیش میاد، آیا نرخ سود ثابت حتی اگر به معنای قرارداد صلح صورت بگیره منطبق است با همین قانونی که تصویب شده یا نه؟ این سوال در این سال، در واقع 38 سال پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نشانگر این است که در این عرصه باید تلاش‌های تئوریکی بیشتر کنیم.
در دهه 90 توجه به اصلاح نظام بانکی احساس شد و نقدها به گذشته بیشتر شد. این نقدها حالا به ثمر نشسته. آیت الله محسن عراکی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری:
پول نمیتواند پول افزا باشه بدون اینکه عامل کار ریسک به این پول اضافه بشه. پول با عامل کار و ریسک افزایش پیدا میکنه، همینطوری نمیشه افزایش پیدا کنه. نظر نظریه خلق پول 100% ضد اسلامی است. پول نمیتونه خلق بشه، یعنی چه خلق پول؟ پول بیاد ما بیایم یه نظامی رو ترتیب بدیم که پول خودشو افزایش بده، ما از پول افزایش پول درست کنیم. پول نمیتونه مبنای افزایش پول بشه همینطوری بدون اینکه این دو عنصر کار و ریسک بر پول اضافه بشه. قاعده سوم، گردش ثروت در جامعه نباید منجر به دولت بین الاغنیا بشه. یعنی طوری نباشد گردش ثروت، طوری ما تنظیم کنیم گردش ثروت رو، نظام گردش ثروت طوری بشه که این پول جامعه، ثروت جامعه، امکانات مالی جامعه از دست این پولدار بره تو دست اون پولدار و عامه جامعه در این گردش پول سهمی نداشته باشه، از این گردش پول محروم بشه. چیزی که الان در نظام بانکی ما اینطوریه عملا، کسی که پول نداشته باشه نمیتونه با بانک تعامل کنه.
در چند سال گذشته تلاش برای تغییر قوانین حوزه بانکداری بیشتر شده. اصلاح نظام بانکداری در مجلس نهم کلید خورد اما هنوز به نتیجه نرسیده. حجت الاسلام مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی:
7 سال رو این طرح کار کارشناسی بسیار قوی و همه کسانی که حرف داشت و اند در این باره شنیده شد. 4 سالش دوره خودمان بود، چون این از آرزوهایی است که از آغاز شکلگیری بانکداری بدون ربا در ایران و بروز و ظهور مشکلات دنبال اصلاحش بودن، ولی به جای نرسیده. دولت‌ها اهتمام لازم رو نداشتن، مجلس اهتمام داشته ولی امکان براش فراهم نبوده چون متخصص رو نداشته. ما که ورود کردیم متخصص این کار بودیم، مواد اولیه این کار کاملا فراهمه، به عبارت دیگه این طرح آماده است. هم اصلاح بانک مرکزی، هم اصلاح قانون پولی بانکی، هم اصلاح عملیات بانکی بدون ربا، هم بنیانگذاری بانک توسعه جمهوری اسلامی که این بانک با درآمد ارزی ناشی از نفت میتواند منشأ توسعه کشور بشه تا یه 3 دهه آینده لااقل ایران برسد به کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان.
برای حکمرانی بهتر نیاز داریم این مشکلات دست و پاگیر از قوانین برداشته بشه. نیاز فوری جامعه به قانون بانکداری اسلامی باید به سرعت در قوه مجریه و قوه مقننه پیگیری، تصویب و اجرایی بشه. دکتر شهبازی، کارشناس مسائل پولی و بانکی:
جالبه تو لایحه دولت بانکداری بدون ربا که بحث‌های شرعیش خب تو این سال‌ها خیلی مطرح شده، هیچ اصلاحی از طرف دولت ارائه نشده. مجلس رو حداقل اون چیزی که من به اطلاع دارم از سال 92 که مجلس جدی وارد این حوزه شده، همواره احاله شده به این که امسال میدیم، سال بعد میدیم، امسال میدیم، سال بعد میدیم. مطالبه انجام شده. سال 94 مجلس تصمیم میگیره با توجه به اینکه 2 سال دولت تأخیر کرد در اون وعده‌ای که داده، وارد بشه خودش طرح بنویسه. سال 94 طرح جامعه نوشته میشه تو مجلس، میخوره انتهای مجلس و متاسفانه رأی نمیاد. دوباره در واقع ابتدای 94 مجلس بعد دوباره با یک پتانسیل جدید شروع میکنه که باز توی 2-3 سال اخیر بنده اطلاع دارم اصلاحات زیاد، جلسات متعدد، حرفها و جلسات و بحثای کارشناسی متعدد، نهایتا یک طرح جامعی در واقع تو مجلس و کمیسیون، تو کمیسیون نهایی میشه. باز دوباره شاهد این هستیم که در واقع بانک ها نظر میدن، در واقع بانک مرکزی، که آقا این لایه، این طرح در واقع اصلاحاتی نیاز داره، ایراداتی داره. ما نتونستیم منافع گروه های زینف رو درست طراحی بکنیم و ازش به درستی استفاده بکنیم. یه خلطی کردیم در کشور بین مشارکت زینفان در اصلاحات یک قانون مقرره با اجازه تصمیم گیری.
گام دوم انقلاب بهترین فرصتیه تا این نظریه‌های بانکداری اجرایی بشه. هم باید قوانین تغییر کنن و هم شیوه مدیریت بانک‌ها متحول بشه. قطعاً ما میتونیم سرآمد باشیم اگر دانش رو با اراده‌های بلند پیوند بزنیم.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردیبهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهار آشکن و عطر وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودیم. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
ای فلات استقامت
ایران،
سرزمین با اصالت، قومت نجید و بیکران، نامت همیشه جا به جان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در ایام الله دهه فجر 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به سر میبریم. امروز 18 بهمن ماه به نام انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب، امت ولایی، تمدن نوین اسلامی نامگذاری شده. این روز و این دهه رو گرامی میداریم.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
دعوت میکنم با هم بشنویم میان برنامه به روایت تاریخ رو.
به روایت تاریخ، سفیر جدید آلمان به تهران آمده است تا استوارنامه خود را به محمد رضا پهلوی بدهد. در اجرای سیاست جلب نظر کشورهای غربی، نخست وزیر هویدا به فرودگاه می رود تا از یک سفیر کشور اروپای غربی استقبال کند. وزارت خارجه در نامه‌ای محرمانه استقبال نخست وزیر از یک سفیر، آن هم در فرودگاه، را نکوهش می کند. به گفته اردشیر زاهدی، محمد رضا پهلوی خواستار بازپسگیری نامه وزارت خارجه به هویدا می شود و نشان می‌دهد که سیاست کرنش در مقابل غرب سیاست شخصی هویدا نیست، بلکه ریشه در تفکر پهلوی دارد. رژیم پهلوی با خرید برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی، آنها را وادار می‌کند به ستایشگری شاه و ارائه تصویر مطلوب غربی‌ها بپردازند. یک گروه از کارشناسان روابط عمومی در آمریکا و اسرائیل به همراه معاون وزیر اطلاعات اسرائیل امروز وارد ایران می‌شوند. اسدالله علم در خاطراتش می‌گوید: به اعلی حضرت عرض کردم اسرائیلی‌ها امروز می‌آیند که مذاکرات مربوط به تبلیغ برای شاه را شروع کنند. سوالات کلی و اساسی از ما کردند که می‌خواهید چه نوع تصویری از خود در دنیا بگذاریم و از چه طرقی؟ کتاب، جراید، تلویزیون، دانشگاه‌ها و غیره. به شاه عرض کردم شما می‌خواهید خود را دموکراتیک معرفی کنید یا یک چیز دیگر؟ اگر اجازه بفرمایید بگویم دموکرات. فرمودند بسیار خوب، همین خوب است. در این ماجرا نیز شاه می‌کوشد با تبلیغات مصنوعی مراقب باشد که مبادا خاطر غربی‌ها آزرده شود.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند. مشکلات اقتصادی راه حل دارد. حل مشکل گرانی. کافی سری به بازار بزنید و ببینید که قیمت اقلام هر روز گرانتر از روز قبل می شود و برای اینکه جنسی را ارزانتر بخری باید امروز بخری که فردا دیر است. مردم از خود می پرسند آیا مسئولین دولت نسبت به این مشکلات آگاهی ندارند؟ آیا مسئولین برای خرید مایحتاج خود به بازار و مغازه نمی روند؟ آیا برای آنان طعامهای بهشتی نازل می شود؟ این سوالات جوابی شاید ساده دارد. چندی پیش نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به سوال مجری که پرسیده بود اجازه می دهید قیمت چند کالا را از شما سوال کنم، این گونه جواب داد.
اجازه میدین که قیمت چند تا از کالای اساسی که الان در بازار است ازتون بپرسم؟
خیر.
باش، پس خریدارش رو من انجام نمیدین.
نه، خانومم انجام میده.
خب دستشون درد نکنه. آقای نوبخت، خیلی ها میگن
که قرقرش هم همیشه میکنه.
یکی از مشکلات اصلی اینجاست که حقوق دریافتی مدیران با آنچه که توده‌های مردم دریافت می‌کنند و با آن زندگی خود را می‌گذرانند متفاوت است و از این رو مشکلات را درک نمی‌کنند. مشکل جای دیگری نیز هست و آن اینکه بخش قابل توجهی از جوانان بیکار هستند و از حقوق حداقلی جز آنچه که به عنوان یارانه در سر هر ماه دریافت می‌کنند نیز بی‌نصیب هستند. چاره کار روشن و واضح است. مسئولین دولتی اگر یک ماه، فقط یک ماه با حقوق کارگری زندگی کنند و از اندوخته‌ای که من حیث و یحتسب و لا یحتسب به دستشان میرسد و خواهد رسید برخوردار نباشند، بیشک مشکل را درک کرده و برای حل آن جدی و شبانه روزی خواهند کوشید، چون زندگی شیرین است و حداقل برای نجات خود فکرشان را به کار خواهند انداخت تا بدانند که چه باید کرد. آقای رئیس جمهور هم میگوید از مشکلات مردم با خبر است و دلیل تحریم هاست.
این که مردم مشکل دارن حتما اینطوره. مردم مشکل دارن. این که زندگی مردم طبق مراد و مطلوبشون نیست کاملا درسته. دلیلش اینه که کشور ما مواجه شده با یک تحریم بی سابقه در تاریخ، یعنی نه ایران در ایران سابقه، نه در دنیا هم تقریبا بی سابقه است که یک کشوری نتونه فعالیت بانکی در دنیا داشته باشه، برای صادراتش این همه مشکلات داشته باشه، به ویژه برای صادرات مثلا انرژیش این همه مشکل داشته باشه. بنابراین وقتی فشار وارد میشه حتما تأثیر گذاره، از اثرش که ما نمیتونیم فرار کنیم، اثر داره. به هر حال ما در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی دنیا را داشتیم، یعنی 12.5% رشد اقتصادی ما در سال 95 بوده، در دنیا اول بودیم. خب چرا؟ به دلیل اینکه شرایطی بود، برجام اجرا شد، ما تونستیم روابط بانکی با دنیا برقرار کنیم، نفت ما یه مرتبه از 1,000,000 بشکه رفت به 2,700,000 بشکه صادرات، روشنه وقتی این چنین میشه زندگی مردم هم خوب میشه، تورم تک رقمی است، رشد اقتصادی میره بالا، زندگی مردم هم بهتر میشه.
به هر حال با اصلاح ساختار بودجه دولت، انضباط بانک مرکزی، پرهیز از پول پاشی و اجرای مانی جامعه تجارت، کنترل انبارها و پایش مرزها و تکمیل زنجیره ارزش امکان پذیر است. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
رادیو انقلاب،
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
از مشرق جان خورشید تو سر زد،
آینه تمام نمایی